تعارض بین حزب و قدرت مدیریتی کشور و دولت شکل گرفت، دیگه در واقع احساس شد که حزب یا حزب باید بمانه یا دولت باید بمانه. این تقریبا منجر به تعطیلی حزب جمهوری اسلامی شد، ولی زیر مجموعه حزب، بدنش، تشکل‌های وابسته به حزب، اینا همه در واقع کار رو ادامه دادن و احزاب دیگه هم توانست بعد از اون شکل بگیره. که البته اگر در قانون اساسی ما یک در واقع بندهای مشوقی برای تعصب داشتیم، قطعا زمینه برای رشد احزاب خیلی بهتر فراهم شد.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر شریف، خب من میخوام زودتر به این بحث برسیم که چقدر احزاب میتوانند انتخابات اسفند ماه سال 1402 رو پرشورتر کنند، نقششون چی هستش، اگر ضعفی در این باره وجود داره بررسی بشه. ولی من یه عبارتی همیشه میشنوم در مورد احزاب و گفتم میشه این که قبل از انتخابات کرکره رو میکشن بالا، بعد از انتخابات کرکره رو میکشن پایین. شما این عبارت رو چقدر قبول دارین و علتش چیه؟
حالا اون که عنوان میشه احزاب به صورت فصلی دارن فعالیت بله. میکنن و هم که شما فرمود از اون عبارت که نمیخوام استفاده کنم، متاسفانه ببینید حزب ستیزی الان به یه پرستیج در جامعه ما در واقع تبدیل شده است. یعنی افراد در دموکراسی های مختلف دنیا
بله.
اصلا خارج از مجموعه حزبی نمیان در قدرت مشارکت بکنن
بله.
یعنی یک پوانه بسیار منفی هست کسی بیاد ادعا کنه که من یک فرد غیر حزبی هستم و بله. میخوام جایی کاندیدا بشم در بله. انتخابات شرکت کنم بله. مشارکت سیاسی داشته باشم. ولی در
کشور
بله در کشور ما متاسفانه به یه افتخار تبدیل شده که من فرد فراجنایی هستم، من فرد غیر حزبی هستم. ببینید در خصوص بعضی از افراد ملی که منحصر به فردن شاید این صادق باشه، ولی افرادی که هیچ گونه در واقع نه تخصص مسائل سیاسی رو دارن نه سابقه آنچنانی دارند، خب این حتما خریدار داره این حرفا که وقتی مطرح میشه و بازخورد مثبت داره. حتما به این خاطر عرض کردم این اضافه میشه بر اون عوامل بسیار متعددی که به نظر من باید قبل از سوال شما اونا هم بررسی میشد بله. که چرا زمینه فعالیت احزاب به اینجا رسیدیم بله که این اتفاق افتاده. بنابراین من فکر میکنم که بله بعضی از احزاب فعالیت فصلی دارن بله. علت اصلیش هم با تجربه‌ای که من از که 30 سال کاری حالا تشکیلاتی دارم انجام میدم، البته در مقابل های ترقی زیره به کرمان بردن ایشون استادن بله. اندازه سنده ما شاید فعالیت سیاسی کرده، ولی با این حال اینو میخوام عرض بکنم که من خودم پاشنه آشیل در فعالیت احزاب رو بحث اقتصادی میدونم
بله.
و این بحثات باعث میشه که احزاب نتونن به صورت مداوم فعالیت بله. داشته باشن و محدود کنن خودشونو به فعالیت‌هایی که در موسم انتخابات هست.
یه لحظه ببخشید، من اینجا شما یک نکته رو مطرح کردید، من از آقای دکتر ترقی هم میخوام بپرسم. آقای دکتر، به نظر شما هم این که یک فردی میاد خودشو فراجناحی معرفی میکنه خوبه یا بده؟ یعنی ببینید الان آقای دکتر شریف گفتن اصلا این که از طریق احزاب قدرت جابجا میشه خودش نشانه بلوغ سیاسی کشوره. شما نگاهتون چیه در این زمینه؟
یقیناً کسی که خودشو فراجناحی اعلام میکنه حداقل باید در سطح مثلا رهبری جامعه باشه درست. که خیلی به جنای وابسته
مثلا اونم توی داستان قدرت مثلا آره توی انتخابات
پایین‌تر از رهبری در واقع این اتفاقا نقطه ضعف
بله.
یعنی نشون میده که فرد هیچ پشتوانه فکری اندیشه‌ای و در واقع پشتوانه حتی نیروی انسانی بله. ساخته شده بله. برای انجام وظیفه و کارش نداره
بله.
مجبور وقتی که مسئولیت پذیرفت، رئیس جمهور شد
بله.
نماینده مجلس شد، نمیدونم هر مسئولیت پذیرفت، مجبوره که بره از دیگران نیرو قرض بکنه
بله. بله.
و کارش رو دنبال
بله. ممنونم، حالا گفتم این سوال از شما پرسم بله. چون گزاره مهمی است بله. آقای دکتر شریف، رهبر معظم انقلاب خیلی تاکید کردن بر انتخابات پرشور و رقابتی در اسفند ماه. من میخوام بپرسم از شما یعنی جایگاه احزاب توی پرشور و رقابتی کردن انتخابات به چه میزانه و آیا این امکان وجود داره که احزاب بتوانند در فرصت باقی مانده این انتخابات رو به یک انتخابات پرشور تبدیل کنند؟
واقعیت اینه که جایگاه احزاب در فضای سیاسی ایران به درستی ترسیم نشده. ما اول باید اون جایگاه ایجاد بکنیم، بعد توقع از احزاب داشته باشیم که بیان در یک رویداد بسیار مهم سیاسی مشارکت بکنن.
بله.
ببینید، من به عنوان یک فعال حزبی وقتی که میخوام بیام در یک انتخابات مشارکت بکنم، به عنوان کاندا شرکت بکنم، در فرمی که در اختیار بنده قرار میدن ابا دارم از این که بنویسم که من دبیر کل حزب سیاسی هستم یا عضو شورای مرکزی حزب سیاسی هستم، به علت اینکه یک پوان منفی حساب میشه. واقعیتی است که
از طرف مردم هم پوان منفی حساب میشه.
نه من از طرف مردم نمیدونم، اون که برای من اون فرمایی که تکمیل میشه که در اختیار مردم میشه قرار داده نمیشه که.
درست.
یعنی مسائلی هست که بالاخره باید شکافته بشه، بازگو بشه و به صورت شفاف مطرح بشه، ما آسیب شناسی کنیم مسائل رو. مردم هم در نهایت تربیت شدگان همین نخبگان سیاسی جامعه هستند، فارغ از این قصه که نیست. همه که تخصص سیاسی ندارن، خیلی از افراد از آن دارن که ما فرد سیاسی نیستیم، ولی خب اونا هم نگاه میکنن به نظرات نخبگان سیاسی و از اونا تبعیت میکنن. بنابراین من نظرم این هست که ببینید، برای هر انتخاباتی، حالا فارغ از انتخابات که ما خب زمان بسیار کمی هم در اختیار داریم برای برگزاری اون که از احزاب این انتظار داشته باشیم، اول از همه اینه که باید جایگاه احزاب رو به رسمیت بشناسیم.
بله.
در قانون ما به صورت بسیار گذرا پرداخته شده. آیه ترقی به دوستی اشاره کردن. در قانون اساسی ما فقط یک اصل، اصل 23 قانون اساسی به صورت خیلی گذرا اومده عضویت در احزاب آزاد. حالا اصل 27 هم بس، حالا تجمعات و اینا رو اشاره میکنه. خب در حالی که در اکثر قوانین اساسی کشورهای مختلف یه فصلی که مربوط به حقوق ملت هست کاملا جایگاه احزاب تثبیت شده.
بله.
و انتخابات اصلا خارج از مشارکت احزاب اصلا مفهوم نداره.
درست.
البته این قانون جدیدی که برای مجلس در واقع اصلاح شد، هرچند ایرادات زیادی هم داره، ولی در ماده 8ش خوشبختانه برای اولین بار در واقع یه حقوقی برای احزاب قائل شدن که در فصل انتخابات انواع ائتلاف‌های خلق و سایه بدون این که مسئولیت قبول کنن دیگه تشکیل نشن، فقط بله. این ائتلاف‌ها رو مختص به جبهه‌های سیاسی و احزاب بدونن.
بله. خب
حداقل این
آیا دو طرفی بعد. ببینید نکاتی که آقای دکتر شریف فرمودن، خب در واقع من برداشتم این بود که هنوز جایگاه احزاب در سپهر سیاسی ایران مشخص نیست، ولی یه نکته هم هست، اینی که بعد از انقلاب، یعنی مثلا دیگه بگیم از سال 76 به بعد، قدرت در میان دو حزب اصلی کشور جابجا شده مثل خیلی از کشورهای پیشرفته. یعنی ما می‌بینیم در عمل به هر صورت ما احزاب قدرتمندی داریم که می‌توانن قدرت رو بگیرن در انتخابات مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری. پس این نشون میده که حزب در کشور ما نهادینه شده. حالا شاید در عبارات، در گزاره‌ها یکم مشکل داشته باشیم، ولی در عرصه عمل به هر صورت لیست‌هایی که ما تو این سال احزاب مختلف می‌دادن و می‌دیدیم یه لیست کامل رأی می‌آورد در انتخابات، این نشون میده کسی خارج از احزاب مثل خیلی از کشورهای پیشرفته چندان نمیتونه امیدی به رأی آوردن داشته باشه و در واقع ما اون تحزبی که شما گفتین که نشانه بلوغ هم هستش رو داریم در عرصه عمل.
من البته به نظر میرسه که اینها جریان حزب نیست. ببینید جریان تفاوتش این هست که یه مجموعه هستن که اینها در به دست گرفتن قدرت برای تحقق اهداف و سیاستاشون با هم هم فکرن، هم نظرن.
درست.
و در واقع حرکتی رو دنبال میکنن، یک عقبه ای رو بسیج میکنن. و بر اساس اون برنامه‌ای که ارائه میدن و هر اون برنامه مورد قبول مردم قرار میگیره و قدرت رو به دست میگیرن. اما این که جریان در حزب موفق بشه در اینجا نیست، یعنی ما اون رو نمیتونیم بگیم که این حزبه که موفق شده. البته بعد از اینکه اینا تازه جریان به موفقیت میرسه و دولت رو میگیره یا به هر حال قدرت رو به دست میگیره، اینا میبینید شما بعدش تازه حزب تشکیل میدن.
درست.
یعنی بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن تازه وارد تشکیل حزب میشن.
من قبول دارم فرمایش شما، ولی به هر صورت ما یک دو قطبی داشتیم خیلی وقت در انتخابات که توانسته یک طرف پیروز بشه.
بله.
و مثل خیلی از کشورهای پیشرفته. بله. الان دموکرات. بله. جمهوری خواه در آمریکا هم به همین شکل دیگه، درست نمیگم؟
البته اونجا نه، واقعا اونا ببینید وقتی که فردی میخواد به ریاست جمهوری برسه از بدنه میاد بالا.
حالا باشه، ولی بازم حمایت اون حزب باید داشته باشه.
اینجا که اصلا از بدنه کسی نمیاد بالا.
ببینید از بدنه نه، ببینید منظورم اینه که بدون حمایت اون بدنی سیاسی اون جریان نمیتونه رأی بیاره. ما در عمل دیدیم چنین چیزی رو.
حالا از این بود طبیعیه.
بله میخوام بگم
دو تا قدرت، دو تا حالا جریان سیاسی تو کشور مثلا این رقابت رو انجام میدن، اما این نواقصی داره که این نواقص موجب میشه اصلا مردم از تحزب زده بشن.
این نواقصی که موجب همین مثلا چی هستش به نظر شما؟
نواقصش در درجه اول این هست که اصلا فرد یه فرایند دقیق و درستی رو به لحاظ ساختاری، به لحاظ شکلگیری این نیرو برای اون مسند و مسئولیت طی نمی‌کنه. یه دفعه یه فردی رو مثلا بدون این که مثلا از مراحل پایین بیاد بالا و شکل بگیره و مثلا استعدادهاش روش بکنه، همه اینها متناسب با اون پست و مقام تربیت شده باشه، نمیاد بالا. یه دفعه مثلا به صورت حالا باندی، به صورت جریانی مثلا توی مجموعه شکل میگیره، مطرح میشه، میاد بالا، در حالی که ممکنه اصلا اون ظرفیت لازم رو برای اون مسئولیت نداشته باشه.
گاهی وقتا تو عرصه سیاسی یه نفر میتونه حالا با کاریزمای شخصی خودش یک شرایطی رو رقم بزنه، یک جریان یه دفعه میاد پشتش.
میاد پشت سرش. خب اینا خوب نیست، یعنی برای یک جامعه ای که میخواد مردم سالار باشه، میخواد در واقع میدان رو به مردم بده، این موجب میشه که مردم سرخورده میشن تو اینجور حرکت ها. یعنی اینا آثارش بعد مشخص میشه که شما یک مثلا فرایند درستی رو، مسیر درستی رو برای رسیدن به یک نامزد مناسب مثلا درست برای مردم فراهم نکنی، بعد مردم میان به یک کسی اعتماد میکنن، یه دفعه میبینن که همه اون چیزی که تو ذهنشون بود بعدا همه هیچ کدومش عملی نشد، بعد این زده میشه. یعنی این دیگه اصلا اعتماد نمیتونه بکنه به این نوع جریان ها و اینا آسیب جدی میذاره. گرایش مردم و به سمت فردگرایی
بیشتر
و در واقع فرارشون از تشکلگرایی و کارگروهی به خاطر بخواد اینه که اینا در واقع ناقص عمل شده.
آقای دکتر شریف چون اشاره کردن به بدنه مردم، خب یکی این که مردم در این سالها مثلا نسبت به تحقق وعده ها از سوی برخی از گروه های سیاسی داده می شد، یا از سوی حالا یک لیست در انتخابات مجلس، یا از سوی فرد در انتخابات ریاست جمهوری، این که ما بریم به سمت قوی کردن احزاب، شناسنامه دار کردنشون، فضا دادن بهشون، چقدر می تونه در پاسخگو کردن اونها بعد از به دست آوردن قدرت مؤثر باشه؟
خیلی ساده خدمت شما عرض بکنم، ما چاره جز این نداریم که به سمت فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی حرکت کنیم. ببینید شما اشاره کردید به رقابت دو جریان سیاسی.
بله
این جریان‌ها شامل یه طیف وسیعی از نیروها هستند. بله. هر چند ممکنه در راهبرد اشتراک نظر داشته باشن. بله. ولی در سیاست‌ها با هم اختلاف نظر جدی دارن. مثلا بلد. یه زمانی میگفتن که در جناح چپ بین عباسین هست موازی، بین عباس عبدی عباس
دوزیان اسم نیاریم. آره اسم
مثال دارم میگم، مثال دارم میگم، طیف وسیعی رو دارم میگم، اینطوری گسترده بود و در اصولگرای. بنابراین وقتی که توی حزب شما حتی در کوچکترین سیاست گذاری اشتراک نظر نداشته باشید، اونا نمیتونی موفق عمل کنی. شما میخوای قدرت رو به دست بگیری، وقتی قدرت رو به دست گرفتی باید وحدت نظر ایجاد کنی. این یک ائتلاف چند حزب میمونه که وقتی که با از همدیگه جدا میشن در اون سیاست ها، این ائتلاف اصلا میپاشه.
درست.
بنابراین ما درست است که تا حالا دو تا جناح سیاسی داشتیم، دو تا جریان سیاسی داشتیم. خب در واقع به نوعی کثرت‌گرایی بوده در مقابل حالا سیستم‌های وحدت‌گرا که صرفا مثل چین و جای دیگه یه حزب دارن. کمونیست چین و یه حزب فقط. ولی خب کشور ما کثرت‌گرا هست. به نظر من با توجه به تکثر قومیت‌ها و اقلیت‌های زیادی که در ایران هست، وجود دو جناح سیاسی به ما خیلی کمک می‌کنه که به شرطی که اینا تبدیل به حزبای قوی بشن،
بله،
برنامه داشته باشن و در کوچکترین مسائل هم در داخل جریان حداقل وحدت نظر وجود داشته باشه.
آقای دکتر شریف اتفاقاً شما نکته رو گفتین پاشنه آشیل خیلی از اینها که باعث میشه فصلی کار کنن مسئله اقتصاده. تو کشورهای پیشرفته، کشورهایی که به هر حال حزب سالهاست فرهنگ حزبی جا افتاده، این مسئله اقتصاد رو چگونه حل میکنن احزاب؟
خیلی راحت بگم، در کشور انگلستان بیشتر از 50% هزینه حزب رو دولت پرداخت میکنه. واقعیتی در خیلی از کشورها فرهنگ حزبی جا افتاده و حق عضویت به راحتی پرداخت میشه. در کشور ما با خواهش و التماس و کادر ارشد حزب هم این پرداخت نمیشه. بنابراین شما بخواید اون سازماندهی رو انجام بدید به صورت ملی، که یکی از ویژگی‌های کار حزبی همینه که به صورت ملی باید سازماندهی انجام بده.
چرا دولت انگلستان چه این کاری میکنه؟
خب ببینید، خاستگاه اصلا کار حزبی از کشور مثل انگلستان هست و فواید این کار رو میدونه، که میدونه که شهروندا برای این که تشکل یابی کنن، نظراتشون شنیده بشه، باید از داخل احزاب شروع بشه. احزاب ضربگیر حاکمیت ها هستن، چرخنده دموکراسی ان احزاب. خب به این خاطر اونا به اهمیت این کار پی بردن و باعث تاسفه ما در روی کاغذ همین امروز بیشتر از 80 حزب ملی داریم در ایران.
بله.
ولی کارکردشون و خروجیشون رو شما چی می‌بینید در انتخابات که ما داریم می‌بینیم؟
خیلی اصلا نمی‌شناسن.
بله، خیلی نمی‌شناسن. بنابراین همین صدا و سیمای ما چقدر تریبون به احزاب میده. ببینید اینا چیزایی که نقطه ضعفایی که باید پوشش داده بشه. و اول از همه ببینید، در اصلاح قانون اساسی در سال 68 متأسفانه خب چند تا اثبات گنجونده می‌شد. در واقع قوانین انتخاباتی ما باید جایگاه احزاب به رسمیت شناخته بشه، که این اتفاق نیفتاده. بنابراین اول پشتوانه قانونی نیاز،
یعنی خلأ قانونی داره.
خلأ قانونی به شدت بیداد میکنه.
آیا دکتر ترقی شما باور دارین به این مسئله خلأ قانونی؟ بله. حالا بحث اقتصاد رو هم برای من شما باز بفرمایید، نگاه شما به مسئله تأمین اقتصادی احزاب و نقش اقتصاد در ادامه حیاتشون.
ببینید ما بعد ببینید، اول ما برای مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی چقدر ارزش قائلیم.
بله.
اگر که ما یک رکن
موضوعی که رهبر معظم انقلاب تو این جمع
یک رکن تکیه‌مون به مشارکت مردم هست و اینقدر مشارکت مردم در کشور ما مورد توجه بیگانگان هست،
بله،
خب باید برای این مشارکت چقدر خرج بکنیم؟
بله.
نباید هیچ هزینه بپردازیم؟ این مشارکت رو کی میتونه به وجود بیاره؟ همش دولت میتونه ایجاد کنه؟ قطعا نمیتونه. دولت خودش که ورودی به مسئله پیدا نمیکنه، چون میخواد یک موضع بی‌طرفانه‌ای داشته باشه برای اینکه مثلا انتخابات برگزار بشه. خب دستگاه‌های شما الان میخواد احزاب میخوان برن یه سالون بگیرن، تمام دستگاه آقا ما به احزاب نمیدیم، این امکانات میخوان بگیرن، به احزاب نمیتونیم بگیرن.
اگرم بدن که عدد بزرگ،
اگرم بدن که اونقدر فضای تخریبی درست میکنن برای اون دستگاهی که جرئت نمیکنه دیگه، اصلا امکانات چی بده؟
دقیقاً همینه. بله.
یه مدیر کل میخواد بره مثلا پاسخ بده به حزب که آقا من مثلا چیکار کردم، تا میره توی جلسه حزبی شرکت میکنه بلافاصله آقا تو مثلا چرا رفتی توی حزب، رفتی پاسخ مثلا مردم دادی؟ بابا این اصل 8 قانون اساسی. بله. که نظارت همگانی رو در واقع مشخص کرده، یکی از راه‌های این نظارت همگانی اینه که احزاب بتونن مدیر کل رو بیان دعوت کنن، ازش پاسخ بگن آقا تو چیکار کردی برای کشور؟
بله بله.
چه ضعفی داشتی، چه اشکالی بر کارت وارد است؟ بنابراین برای این هزینه باید بکنه دولت.
بله.
ضمن این که خب بعضی از احزاب در کشورهای دیگه هم ما داریم، مثل اندونزی من رفتم حزبش دیدم، یه حزب بله. محمدیه داره، دانشگاه داره، مدرسه داره، حوزه علمیه داره، بخش بازرگانی داره، انواع اقسام. ولی ما احزاب تو قانون اجازه فعالیت اقتصادی ندارن.
بله درست میفهمم. اجازه بدین یه فاصله بگیریم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم، فرصت در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم، برمیگردیم بحث رو با دو کارشناس عزیز ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو و رادیو انقلاب، با موضوع بررسی ضعف احزاب سیاسی موجود در شکل دادن به انتخابات رقابتی و مجلس قوی. آقای دکتر شریف، خب اگر بخوایم نگاه کنیم به صحنه امروز جامعه، صحنه سیاسی امروز جامعه با توجه به انتخاباتی که در پیش رو هست، آیا شما فرصت ها رو در اختیار احزاب برابر میدونید برای اینکه در انتخابات شرکت کنند و بتونن شور انتخاباتی ایجاد کنند، با توجه به اینکه ما هر وقت به هر حال فضای دو قطبی بین دو حزب شکل گرفته در واقع شاهد برگزاری انتخابات پرشور بود؟
ببینید، انتخابات رو ما نباید محدود کنیم فقط به روز رأی گیری و رأی انداختن. انتخاباتی فرایند، فرایندیه که از مدت ها قبل شروع میشه و بخوایم خیلی دیگه صورت کارشناسی بررسی بکنیم، از دل احزاب، از بدنه احزاب، افرادی که تربیت شدن برای این جایگاه ها، مثل جایگاه نمایندگی، جایگاه بسیار بالاییه، بسیار وزین هست، داره برای کل مملکت قانونگذاری میکنه اون فرد، این افراد میان و در معرض آزمون قرار میگیرن، کاندیدا میشن. خب یک رقابت اینه، یک مسابقه میمونه که باید در یک شرایط برابر صورت بگیره. اگه این شرایط برابر نباشه و یک تیمی از قبل برنده باشه، دیگه اصلا مسابقه مفهوم خودش از دست میده.
منظورتون چی از قبل برنده باشه؟
من نظرم این هست که من یه مسابقه هم اخیراً کردم، اینم اشاره کردم بهش، که دو تا تیم قراره با هم مسابقه بدن، یک تیم با تمام یارای اصلیش میاد داخل زمین میخواد بازی شروع کنه، یک تیم تمام نفرات اصلیش کارت قرمز گرفتن و از بازی اخراج شدن.
بله.
خب قراره با نفرات ذخیره و شاید افراد پایش بیاد، خب مشخص است پیش بازنده است.
بله.
بنابراین اون تیم مفهوم نداره که در رقابت شرکت بکنه. خب بنابراین این شرایط برابر رو باید ایجاد کرد. ببینید از دل همین رقابت هاست که ما در واقع تعالی پیدا میکنیم و میرسیم به اونجایی که اون کارکردهای مهم احزاب که از جمله اونها بحث نظارت هست. ببینید
بله.
در همه رقابت‌ها یه طرف برنده است، طرف بازنده است، ولی طرف بازنده در دنیا در بحث‌های سیاسی در مقام اپوزیسیون میاد بحث نظارت رو انجام میده، در واقع مراقب است که رقیبش کوچیکترین اشتباهی بکنه بره از اون استفاده کنه، کوش زد بکنه و در واقع سعی کنه که چون انتخابات مرتب تکرار میشه در دورهای بعدی خود اقلیتش رو تبدیل به اکثریت بکنه.
بله.
و عرض کردم وقتی این شرایط برابر وجود نداشته باشه ما نمیتونیم شاهد یک انتخابات واقعی باشیم.
بله. آقای دکتر ترقی، آقای دکتر شریف میگن که ما شاهد صحنه ای هستیم که در اون یک تیم یارانش از قبل اخراج شدن و برای همین حاضر نیست بیاد توی زمین و رقابت کنه. شما نگاهتون چیه به این مسئله؟
ببینید خب اگر یک تیم فقط یه تعداد بازیکن مشخص داشته باشه که اینها مثلا 10 بار کارت قرمز گرفتن تو بازی، خب طبیعی است که بالاخره هیچ مسابقه‌ای نمیاد از کسانی که کارت قرمز گرفتن استفاده بکنه. معمولا باید بلافاصله وقتی که یکی کارت قرمز میگیره نمیتونه در واقع وارد بازی بشه، بازیکن ذخیره‌شو بیاره وارد بله. کنه.
در واقع تو ارنچیدن دوباره
بله. و این نیازمند به این است که احزاب تولید مثل فکری داشته باشن، نیروی جدید بسازن، بیارن تو صحنه وارد بکنن. نیروی سفید هم که زیاد دارن، معمولا احزاب که همه نیروهاشون اول که رو نمیکنن، بعضی از نیروها رو میکنن میان جلو، اینا مثلا ضربه میخورن میرن کنار، نیروی بعدی رو
آقا بعضیشون متعددن میگن این مثلا نیروی سفید رأی آوری نداره، من نمیام روش سرمایه گذاری کنم.
خب اون رأی نیاوردن ناشی از اینه که اون در واقع وابسته به یک ساختار نیست. یعنی اگر یک حزبی به عنوان در واقع خود حزب جایگاه خودش رو در بین مردم در واقع بتوانه به دست بیاره، چوبم که معرفی کنه مردم میگن این چون پشتوانش اون حزب هست بنابراین ما بهش رأی میدیم. ولی اگر نه وابسته به اشخاص باشه، طبیعی اون حزب ده هست که از اون اشخاص داره تازه جایگاه پیدا میکنه. بله. این در واقع روند خوبی برای احزاب نیست که وابسته به اشخاص باشن و شخصیت ها به اون موقعیت و جایگاه بدن. بله. بلکه باید حزب به افراد شخصیت بده.
بله. بله.
اگر این درست بشه من فکر میکنم رقابت عادلانه الان بین نمایندهی که نماینده الان فعلی هست با نمایندهی که تازه میخواد وارد صحنه بشه، این رقابت الان عادلانه نیست، چون اون روی آنتنه، اون 10 قدم جلوتره.
بله.
در معرفی کردن خودش به مردم، در گزارشدهی به مردم، در شناخت مردم، اما این نماینده تازه آمده وارد صحنه شده، این 10 قدم عقبتره.
بله.
ما میگیم حالا مسابقه رو هر دوتون با هم در یه زمان شروع کنیم.
بله.
خب معلومه که طبیعتاً این در واقع مقداری توازن نیست و عادلانه رقابت صورت نمیگیره.
آقای دکتر شریفی اتفاق خوبی که افتاده که شبیه سازی به تیم. بله. این روزا هم جام ملت هست. فکر میکنم که شما هم جوابی دارین، بفرمایید.
اجازه بدید که من موافق نظرات های ترقی نباشم در این مورد. ببینید عرصه رقابت، عرصه رقابت جنرال هاست، ما نمیتونیم با سرباز رقابت کنیم در اینجا. علتش اینه که اون جایگاهی که داریم براش رقابت میکنیم جایگاهی نیست که هر فردی بتونه شایستگی داشته باشه از طرف ملت بره برای کل جامعه بتونه قانون گذاری کنه. ایشون میفرمان کارت قرمز، اولا چرا فقط یه تیم کارت قرمز میگیره، کارت تیم مقابل اصلا کارت قرمز چی کارت زرد هم نمیگیره،
هر دو تیم کارت قرمز
میگیره، وقتی هم کسی کارت قرمز میگیره آقای ترقی از یه بازی محروم میشه و مادام رو محروم نمیشه. ثانیاً ببینید اینجا تیم ملیه، تیم ملی به شخص همه که دعوت نمیشن، که یه سری افراد خاص که شما میفرمایید مهره سفید که آدم ناشناخته نمیان تیم ملی بازی بدن، که بنابر این افرادی که اینجا میان افرادی هستن که خود همین سیستم، خود همین حاکمیت، خود کشور بیت المال هزینه‌های بسیار زیادی کرده، خیلی از مدیران اجرای ارشد کشور هستن، چجوری میتونه شایستگی داشته باشه برای مقام مثلا وزارت ولی نمیتونه بره نماینده مجلس بشه؟ ببین اینا رو ما در نظر بگیریم. و اینکه بالاخره به صورت سینوسی عمل میشه، در یه انتخابات یکی تایید میشه، انتخابات بعد تایید نمیشه، بعد میگن ملاک حال فعلی افراد هست. خب بالاخره ما متوجه نشدیم. من میگم که این بحثی که اخیراً هم صورت گرفت در مورد نزات استصوابی بود، شاخص‌ها باید شفاف بشه و کمی بشه، یعنی از حالت کیفی خارج بشیم و در واقع احساس نکنیم، این احساس مهم، احساس نکنیم که سلایق داره حاکم میشه، بلکه یه سری شاخص‌ها از مبانی رسمی، بله باید از این طرف رسمی
شاخص‌ها بله بهتر شفاف‌تر باشه، قطعاً مردم هم اقناع میشن در این زمین.
آقای دکتر ترقی، آقای دکتر شریف میگن که مثلا الان همین تیم ما در جام ملت‌ها مربی سعی میکنه بهترین فوروارد رو بفرسته داخل زمین که بتونه گل بزنه و بهترین دفاع هم بچینه. در واقع ایشون معتقدن که با رد صلاحیت برخی افراد یک تیم فلج شده و دیگه در انتخابات معنی نداره شرکت کنه. نگاه شما تو این زمینه چی هستش به صحبت ایشون؟
ببینم توی مسابقه عراق و اردن
بلاخره
یکیشون این کارت قرمز گرفت، خلاف کرد، مجبور شدن کنارش بگذارن، بلاخره تیمش باخت. آیا اون نباید اون خلاف رو بلاخره داور خلاف بگیره؟
بله.
بگیم آقا نه چون خلاف کرده، ولی چون مثلا جز شوت زن بوده مثلا حتما باید باشه. بلاخره
در واقع شما معتقدین باید نظر داور رو قبول کنید.
بله دیگه، نظر داور رو ما باید بپذیریم، چون اصلا اگر داوری نداشته باشه این مسابقه که اصلا شما نمیتوانید به هر حال
مسابقه برگزار
کنید. داور یه کلمه است. ببین داور فصل الخطاب قانونه.
قانون بله،
قانونم باید بیاد وسط.
بله.
کمی به شاخص مشخص که ما نهادهای حاکمیتی داریم، نهادهای حاکمیتی باید در این مورد نظر بدن. و این که عرض کردم وقتی کارت قرمز طرف میگیره در یک بازی محروم میشه، دو بازی محروم میشه، آقا طرف اگه محکومیت هم داره ما یا وقتیش تموم شد دیگه نمیتونی الی الابد از حقوق اجتماعیشون رو محروم بکنی. و اینکه خیلی اصلا نه محکومیتی دارن نه چیزی، صرف یه سلیقه ای که میرن یک تحقیقات محلی انجام میدن، تحقیقات محلی یه سری خوب دوسته، یه سری رقیب، یه سری دشمنه، بس طبق همونا میان یه سری افراد از
قانون جدید اینا دیگه حذف شده دیگه. تو قانون جدید شورای نگهبان اگه کسی رد میکنه طبق قانون باید مسئول مدارکش هم ارائه بده. این قانونی که الان حاکم هست بر در
قانون هم قبلا هم بوده، های طرف
قبلا
هم بوده. ببین درخواست کردن افراد همین در همین انتخابات شما اجازه بدید همین افرادی که رد شدن درخواست بدن، ببینیم کدومشون اعلام خواهد شد. صورت شفاف و عیان آقا طرف
تبعاتش هم
خود فرد تقبل میکنم یا من تقبل میکنم شما اعلام کن، اگه من واقعا مشکلی دارم اعلام کن. هیچ
کدومشون حاضر نیستن اعلام بکنن علنی،
نه خود شورای نگهبان اعلام نمیکنه، افراد کتبا نامه میخوان. ببین در دوره قبل ریاست جمهوری خیلی از افرادی که یه جناح سیاسی مثلا منتسب مثلا بنده معرفی کرد همه بدون استثنا رد شدن، خب اینا درخواست کتبی دادن آقا اعلام کنید آخه چرا ما رو رد کردید؟
قبلا بله قبلا هم چه قانون نداشتیم، ولی توی این قانونی که مجلس 11ام تصویب کرده این در واقع
شورای نگهبان نظام آور نیست، شورای نگهبان قبلا هم این داشته، اینو
منظم بوده، اینو نداشت، گفتن فقط به خودش میتونید بدین ولی علنی نمیتونه اعلام
خودش هم نمیخوام. خود بنده انتخابات مجلس 10ام رد شدم، آقا کتبن گفتن آقا دلایل ما اعلام کنید، اول زن عدم احراز. اون زمان من سخنگوی خانه احزاب بودم، مسئول کمیته اعتراضی خانه احزاب بودم، بارها ما اومدیم مصاحبه فلان، بعد عدم احراز اون شخص رو مثلا نمیشناسیم، یعنی شما یه نمیشناسی نمیشناسید.
حالا شما فهمیدید یه نکته رو میفهمم، میگن که باید حتما یک نهادی رو به عنوان فصل خطاب و داور قبول داشته باشیم و الا به هر صورت انتخابات کل ساختارش با مشکل مواجه میشه. نگاهشون هستش، نگاه شما چیه؟
نه بحث داوری که اون که بحث نظارت بر فرایند انتخابات کسی که انکار نمیکنه، ولی دخالت رو چرا؟ خب بحث این که یه سری بالاخره مجری هن الان هم هست، ببینید در کار اجرا مجلس نباید دخالت کنه، مجلس ناظره، از طریق دیوان محاسبات میتونه بیاد نظارت کنه کار دولت، قوه قضاییه میتونه از طریق سازمان بازرسی کل کشور به امورات اجرایی نظارت کنه، ولی آیا باید دخالت کنه همزمان که یه نماینده میاد در امور اجرایی در انتصابات و غیره مسائل دخالت میکنه؟ همه در واقع امورات به هم می‌ریزه. ما هم قبول داریم داور رو، ولی داوری که نباید دخالت کنه در کار اجرا.
آیا دکتر شما نگاهی دارین تو این زمینه که میگن داور نباید دخالت کنه؟
دخالت نکرده. خب شما نمونه دخالت چه بگین؟ کجاست دخالت؟
عرض کردم وقتی که بالاخره الان کاملا این داور اومده انتخابات تبدیل کرده به انتخابات داخل یک جریان. بله. ببینید الان دو تا تیم مثلا قرمز و آبی میان مسابقه بدن، خب این همه تماشاگر جمع میشه یه جا. حالا شما یکی از اینها رو از صحنه خارج کنید، فکر میکنید طرفدار خود اون تیم هم میرن در اونجا؟